أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. نظر مبارک سروران علیقدر استحضار دارید که بحث در آیات بینات سوره مبارکه نور است و آیه که الان تلاوت شد آیه 27 از این سوره شریفه می باشد. بیشتر اشاره کردیم که در آخرین بخش و آخرین آیه از حدیث و ماجرای افک و اون اتهام مصنوعی و ساختگی علیه نبی مکرم اسلام خداوند فرمود الخبیثات و للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. بنابراین تفسیر دومی که بازگو کردیم خدمت عزیزان، کلمه الخبیثات که به شکل مؤنث به کار برده شده است صفت کلمات است. چون خود لفظ کلمات مؤنث است، در کلام عرب میدانید صفت و موصوف باید در مذکر و مؤنث با هم مطابقت داشته باشد. ما در پارسی مطابقت بین صفت و موصوف نداریم و صحیح هم نیست. خانم مدیره گفتن یا خانم شاعر گفتن لطفی ندارد در پارسی، چون پارسیان مؤنث و مذکر در میان صفت و موصوف ندارند. اما در کلام عرب این متداول است و مرسوم است و باید چنین باشد. کلمات مؤنث است، لذا الخبیثات صفت آن قرار گرفته است. الکلمات و الخبیثات، کلمات خبیث و بی‌محتوا و یاور رو از دهان افراد یاوگو می‌شنوید، از افرادی که اینها وجودشون تفاله‌هایی دارد، در وجودشون خبث وجود دارد، به اون معنایی که دیشب خباثت رو معنا کردیم خدمت عزیزان. افرادی که خباثت دارند و اینها طهارت روح ندارند زشت گویند، اینها مطالب زشت می‌گویند. به طور کلی این اصل اساسی است همیشه بین اون چه از وجود انسان تراوش می کند و درون آدمی ارتباط مستقیم است، از کوزه همون برون تراوید که در اوست. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. وقتی می بینید کسی با شما صحبت می کند نهایت انضباط در گفتار رو دارد، به گوش و کنار کلامش دقت می کند، سعی می کند که اهانتی به شما نکند، سعی می کند کلماتی به کار ببرد که موازین اخلاقی رو رعایت کنند، بدونید این طهارت نفس دارد. اگر تصنعی باشد امروز یا فردا دست شروع میشه، ممکنه تصنعی کسی این کار رو بکنه اما مشخص میشه. اما یه عده از انسان ها هستن که نه، اینها پاکیزگویی از فطرتشون برمیخیزد و نقطه مقابل بعضی انسان هایی هستن که اینها متاسفانه هیچ انضباطی در گفتار ندارن. اینها به دوست و دشمن نگاه نمی کنن، هر آن چه بر دهان بیاید میگویند. این علت تعصب حاکی از اون خباثت های درونی است و اون مشکلاتی که اندرون وجود دارد. فرمود کلمات طیب نیز از آن انسان های پاکیزه است و انسان های پاکیزه با کلمات طیب انس دارند. و در پایان هم حضرت باری تعالی فرمود اگر احیانا در حق این جماعت اتهامی زده شده است، خداوند جبران می کند. لهم مغفرتون و رزق کریم، مغفرت آمرزش حق و رزق پاکیزه خداوند و کرم الهی شامل حال این جماعت می شود. دیگه به همین مقدار بسنده می کنیم و آیه امشب رو خدمت عزیزان مطرح می کنیم. این آیه مورد نظر کسانی که ایمان آوردید داخل نشوید، منازل را، بیوت را غیر از منزل خودتون حتی تستعنسو، تا زمانی که اسکیناس و اذن و اجازه حاصل کنید. منگاه که وارد شدید تو سند و علا احده ها سلام بر اهل بکنید، زالکم خیران لکم. این شیوه خوب است، این شیوه پسندید است. خود این بحث بحث مستقلی است، یه ادبی است که قرآن دارد تعبیر میکند. اما در این حال یه نکته هم در کنار این وجود دارد که این بحث با بحث قبلی مرتبط، نه اینکه از آیات اون بحث باشه، اما در ارتباط با بحث قبلی است. و ارتباط این است که این آیه بعدی تا قبل از آیه نور که توفیق باشد خدمت عزیزان مطرح کنیم تا آیه 34، نوع این مطالبی که مطرح میشد مرتبط با هم است. از این بود که همیشه در شرع محدث اسلام همین تز موفقیست، این فکر توصیه میشود و توصیه داده میشود که پیشگیری رو مقدم بر درمان بدانید. ای سلیم آفز سرچشمه بجوی، حال که چنین مسئلهی پیش آمده است و چنین مشکلی مطرح شده است، مسلمان ها نواستون جمع باشد. شما بدانید گاه یه مسائل این چنینی یه مقدماتی دارد، اگر اون مقدمات رو رعایت کنید کمتر مبتلا میشید به این مشکلات. از اون مقدمات این دسته مقدمه ایست که الان مطرح میشه، یکی آداب ورود به منزل دیگران، یکی احکام نظر و چشم، و دوم احکام زینت به حجاب بانوان. این سه تا مسئله پشت سر هم در این قسمت از بحث که خدمت عزیزان میخواییم مطرح کنیم این چند شب بازگو میشود و به صحنه میآید. فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. مجدد هم عرض میکنم از شعف‌انگیزترین خطابات قرآنی همین خطاب است که خداوند به شیوه یا ایها الذین آمنوا مسلمانان رو مخاطب قرار میدهد. اینها رو مینوازد با لطف خودش. این یه شرافت است، یه احترام است، یه بزرگی است که خداوند به پیروان پیغمبر مکرم اسلام داده است. به اینها رو با این عنوان با فخامت و جامع خطاب می کند، یا ایها الذین آمنوا. این غیر اون عناوینی است که به دیگران گفته شده است و این مسئولیت و سنگینی وظیفه رو در مکتب اسلام بیشتر نشان می دهد. فرمود این کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتا، داخل نشید بیوتی را غیر از بیوت خودتون. اینجا یه ظرافی دارد، یه لطائفی دارد که نمیشه به سادگی از کنار این بحث ها گذشت. لذا این کلمات رو یک یک خدمت عزیزان باز میکنیم و اونگاه جنبندی مطلب. فرمود لا تدخلوا، داخل نشید. خب این کلمه لا تدخلوا از ماده دخول میآید و ما الان مثلا نوعا در استعمالات خودمون شاید این واژه رو درست به کار نمیبریم. یعنی در محافل عمومی شما وقتی در مراکز عمومی میخواید پا بگذارید، دربی که شما رو به اندرون دعوت میکنه درب ورودی است. شما از ورودی اندرون میروید، اونگاه از خروجی برون میآیید. این غلطه. یعنی این شیوه استعمال با فرهنگ قرآن و واژگان عرب این غلطه. این دو تا کلمه ورود و خروج الان هر دو عربی است. اگر ما پارسی جای این بگذاریم، هر چه میدونید بگذارید، اشکال ندارد. اما اگر کلمه عربی رو به کار می‌بریم، باید با ضابطه عرب به کار ببریم، با فرهنگ لغت عرب به کار ببریم. کلمه ورود رو ما به اندرون رفتن میگیم، عرب به اندرون رفتن رو ورود نمیگوید. آنی که نقطه مقابل خروج است، خروج یعنی بیرون اومدن، درون رفتن نام این دخول است نه ورود. نقطه مقابل ورود صدور است، واردات و صادرات. اصلا کلمه ورود به خروج ربطی ندارد. اینا دو تا مقوله متفاوت و غیر همند. غلط این استعمال. کلمه دخول در کلام عرب به معنای درون جایی رفتن است، هر کجا باشه. شما اگر از این شهر وارد میشید به یه شهر دیگری پا میگذارید، از مشهد برون میروید به نیشابور پا میگذارید، اینو میگن دخول. و دخل المدینه تعالی حین قفلت من اهلها، موسی داخل این شهر شد. داخل شدن به یک شهر رو دخول میگویم. اگر شما پا روی کوه گذاشتید، اگر شما پا به یه نمیدانم از وقت مسرکار منطقه پایین گذاشتید، اگر شما به خانه ای پا نهادید، تمام اینها دخول است. به بهشت پا بگذارن دخول میگویند، ادخل الجنه، داخل شوید بهشت را. پس بنابر این کلمه ای که به معنای درون جایی رفتن است، این کلمه دخول و واژه دخول است. حالا نکته دارد که این رو عرض میکنم خدمت عزیزان. اما واژه ورود نه. کلمه ورود در لغت عرب به معنای کنار آب رفتن است. اگر کسی کنار آب می رود، کنار چشمه آب می رود، کنار قنات آب می رود، کنار استخر آب می رود، نام این ورود است. اینو میگن ورود.
ما هاکذا تورد و یا سعد الابل، آقای سعد شطور رو اینگونه کنار آب نمیبرن، تورد و ورود. هنگامی که بر میگردید از آب میشه صدور، واردات و صادرات، از این کلمه میاد. کنار آب رفتن به ورود میگویند. به خود آبش خور ورد میگن. اون کسی که میره برای شما آب میاره بهش وارد میگن. در جریان از یوسف خواندید وقتی که اون سیاره و قافله رسیدن چه کردن؟ فارسلوا واردهم فادلا دله. اینا واردشون رو فرستادن کنار چاه، او سطلش رو افکند و اونگاه به جای اون که آب بیاید ماه آمد. به جای اون که آب درون سطل باشد، یوسفی درون سطل بود. یا بشرا هازا غلام، فریادش بر آمد که بشارت که این غلامی است که از چاه برون آمده است و ماهی از چاه برون آمده است. پس این معنا هست، کلمه ورود کنار آب رفتن. همیشه در جهنم خداوند سبحان از این کلمه استفاده میکنه علی‌القاعده. هیچگاه کلمه ورود در بهشت در قرآن به کار برده نشده است. از استعمالات و فرهنگ لغت جهنم کلمه ورود. حالا چرا؟ چه خصوصیتی بین ورود و جهنم وجود دارد؟ و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، مجرمین رو به سوی جهنم ورودشون میکنید. و ان منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه وارد جهنم میشوید. اینا تکان دهنده پشت انسان رو میلرزاند. شوخی نیست این آیات. چرا به جهنم این کلمه به کار برده میشود؟ خاطر عزیزان، این شعر خیلی معنوسه. برها وقتی میخواستید مردم رو دعوت به تواضع کنید یا نفس خودتون رو ملامت از تکبر کنید، به خودتون میگفتید افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آب کجا جمع میشه؟ در زمین گود. کلمه ورود به معنای کنار آب رفتن است، یعنی جایی که پستره، جایی که پایین تر است. و در مورد جهنم خداوند سبحان همیشه این کلمه رو به کار می‌برد. جهنم جایگاهی است بسیار منحط، جهنم جایگاهی است بسیار پست. لذا از کلمه ورود و ورد در مورد جهنم در قرآن استفاده میشه. و اساساً اسامی جهنم با اسامی بهشت، شناخت جهنم و بهشت یه مباحث خاصی دارد، یه جایگاه عجیبی دارد. ببینید همین کلمه این که شما زیاد انس دارید، واژه جهنم، خیلی از لغویون عرب معتقدن که کلمه جهنم عربی نیست. درستم میگن کلمه جهنم غیر عربی است. بعضی‌ها معتقدن جهنم پارسی است، اعتقاد دارن به این، اصلا ریشه لغت رو بازگو میکنن. میگن جهنم کلمه ایست فارسی. از کجا میاد؟ چه ماده گرفته میشه؟ میگن این در اصل جهنم بوده است، چهنم بوده است، چهنام بوده است، چاهنام بوده است، عنوان شده است جهنم. یعنی سلسله لغت شناسی و سیر کلماتی به اصطلاح این واژه رو به چاهنام میرسانند. جانیست که چاه هست. میگن ویل چاهیست در جهنم. جهنم رو خود واژه نشان میده که یه مقاک هست، گودیست، پستیست. نه اینکه واقعا تصور کنید یه دره جهنم، نه، این حرفا نیست. خیلی فراتر از این است که من دو جنابالی بتوانیم برای شناخت اینطوری به جهنم داشته باشید. این واژگان و عبارت نشان میدهد پستی و انحطاط جهنم را. جهنم چاه هست، جهنم سقوط هست. ببینید در خود قرآن کلا لینبذن فی الحطمه، کلا لینبذن فی الحطمه، شما را این کافرین نبزتون میکنن در جهنم. نبز وقتی شما یه چیزی رو مچاله میکنید، پرتش میکنید پایین، این میشه نبز. شما رو میافکنن تو جهنم. یعنی جهنم جایگاه پستی است، جهنم رو به پایین است، سقوط دارد. از اسامی جهنم در قرآن به ما ادراک کلمه حاویه است، فامه حاویه. حاویه وقتی از بالای بلندی کسی سقوط پیدا میکند میگن هوا. حاویه یعنی سقوط دهنده. جهنم شما رو پایین میکشد. تمام این نقاطی که در مورد لغاتی که در مورد جهنم به کار برده میشه، ضدش در مورد بهشت به کار برده میشه. همونطور که مکرر عرض کردم خدمت عزیزان، شما از پله ها میایید بالا، میگن درجه چندمی، یعنی پله چندمی، میگید پله پنجمم. وقتی از پله ها میاد پایین میگن درکه چندمی. رو به پایین درکات است، رو به بالا درجات است. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافقین در پسترین درکه جهنمند. مؤمنین لهم درجاتون، در بهشت دارای درجاتند. بهشت رو به بالاست، جهنم رو به نزول و سقوط و پستیست. خدا در قرآن وقتی که بحث بهشت مطرح می کند، فلق تحمل عقبه، بهشت عقبه است. عقبه یعنی چی؟ یعنی گردنه، یعنی رو به بالا رفتن. بهشت به بلندا می کشد انسان رو، جهنم به پستی و ذلت و حقارت میکشد انسان رو. لذا این کلمه رو در مورد جهنم به کار میبرد خداوند سبحان. اون آیه شریفه هم کس کردم آیه تکان دهنده است، و این منکم الا واردها، اینو در سوره مریم بحث کردیم ما، و این منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید انسان ها، همتون وارد جهنم میشید. اگر این کلمه ورود به معنای دخول بود که دیگه ما کار هممون خراب بود دیگه، هممون جهنمی بودیم و مطلب تمام بود دیگه. نه این نیست. و این منکم الا واردها، همه تون رو به سراشیبی جهنم می آیید، همه تون در معرض جهنمید. اگر عالمید به نوعی می لغزید، اگر کاسبید به نوعی در سراشیبی هستید، اگر جوانید به گونه ای، اگر پیرید به گونه ای، اگر سیاستمدارید به گونه ای، نمی دانم اگر اهل هر چه باشید، جهنم پیش پای شماست. می توانید یک قدری شیب کنید درون جهنم خودتون رو پیدا کنید. و این منکم الا واردها، همه تون در مسیر سقوط در این دوزخ الهی هستید. و این منکم الا واردها، کان علی ربک حتما مقضیا، این یه اصل مسلم است، قطعی است. ثم ننجی الذین اتقوا، اما اون کسانی که از راهکار تقوا استفاده میکنن از این ورود خودشون رو نجات میدن. اینها ممکنه تا کناره های جهنم برسن، اما هرگز دخول در جهنم ندارن ولو ورود داشته باشن. ورود تا لب جهنم آمدن است، دخول اندرون جهنم رفتن است. تقوا مانع دخول است، نمیگذارد که ما وارد جهنم بشیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا، اینجا بحث درون رفتنه. اگر شما میخواهید اندرون خانه‌ای، موقعیتی، جایی پا بگذارید، میکده هم ماب نیست، سرزده داخل مشو. اینجا بدانید آدابی دارد خانه مسلمان و حریم. این به اصطلاح اون بحثیست که گاهی از اون تعبیر به حریم میشه. حریم مسلمان احترامی دارد. اگر شما میخواهید وارد این حریم بشید، باید حرمت حریم رو نشکنید، با احترام وارد شدید. کلمه بیوت هم لطائفی دارد. لا تدخلوا بیوتا، واژه بیوت جمع بیت است، بیت یعنی خانه، یعنی منزل. ولو این که در کلام عرب به هر خانه اسم ویژه‌ای گفته میشود، اگر از هر چیزی ساخته باشد اسمش فرق میکنه. مثلا اگر از پشم باشه بهش میگن فستاد، هر کدام اسمی دارد، اما به تمام به اصطلاح خانه ها بیت گفته میشه. خود واژه بیت از ماده بیتوته میآید. بیتوته یعنی چی؟ یعنی شب رو در جایی به سر بردن. اگر یه انسانی شب رو در یه جا به سر میبرد به این بیتوته میگوید. اگر روز رو در یه جا به سر میبرد زیلوله میگوید. روز رو در جایی به سر بردن زیلوله است، شب رو در جایی به سر بردن بیتوته است. کلمه بیت هم از همین ماده میاد. به خانه بیت میگن، چون در به اصطلاح سنت خداوند انسان خیلی در روز نیاز به خانه نداره. و جعلنا النهار معاشا، روز مال تلاش، مال کوشش، مال فعالیت است. و جعلنا اللیل سکنا، خداوند شب رو برای آرامش قرار داده است. لذا شب که میشود هر انسان یه سرپناه میخواهد، یه محل آرامش میخواهد. به اون محل آرامش شب بیت میگن. خود شب آرامش راست. اصلا در شب خداوند یه سکوتی، یه آرامشی، یه سکینه‌ای قرار داده است. لذا شب بیتوته است. خانه‌ای که انسان در شب در اون به سر میبرد بیت است. هر چی نوعاً یه نوع تسکین و آرامش به انسان میده، از اشتقاق این کلمه استفاده کرده است. در کلام عرب نه تنها به خانه بیت میگویند، به کدبانوی خانه هم بیت میگن. وقتی میرسن حلک بیتون، یعنی آیا زن داری؟ آیا همسر داری؟ خب همین است. خب الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند برای شما از جنس خودتون ازواجی قرار داده است که با اینها خوب بگیرید، انس بگیرید، سکینه و آرامش بیابید. لذا به همسر بیت گفته میشه، به خانه بیت گفته میشه، به شب بیت گفته میشه، بیتوته در شب گفته میشود. تمام این کلمات درش وجود دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اهل ایمان وارد نشید در بیوت دیگران، بیوت غیر بیوت خودتون، خانه های غیر خانه خودتون، حتی تستأنسوا، تا اینکه استیناس کنید. حالا من قبل از اینکه این قسمت هایی رو بگم، اهمیت این بحث رو در زمانی که قرآن تر میکنه خدمت سروران عزیز یه اشاره میکنم. و این که خداوند این قانون به این قاعده استیناس و اذن گرفتن و در حریم دیگران پانهادن رو در زمانی مطرح میکند که در فرهنگ جاری جامعه عرب مطلقا چنین چیزی وجود ندارد. هرگز چنین حرمتی برای انسان ها پاس داشته نمی شود. دو تا سنت غلط در جامعه جاهلیت وجود دارد که یک شعرز میکنم الان خدمت عزیزان که در رابطه با نقض این عمل است و اون اینه سنتی است به نام سنت دمور. دمور کلمه دمور به معنای یورش، به معنای تهاجم، دمر الله و تدمیرا. دمور یه سنت جاری میان عرب بود، یعنی به این شیوه که اینها این حق و اولویت رو به خودشون میدادن و این اجازه رو به خودشون میدادن که هر کجا هر زمان دلشون میخواست بدون مقدمه وارد شد. مخصوصا یه عده از طبقات که یه اشرافیتی برای خودشون قائل بودن، اینها هرگز اجازه نمیدادن کسی دست مقابلشون بگیرد یا از کسی اذن به طلبن در ورود. اینها برای خودشون مطلق العنانی قائل بودن، هر کجا میخواهن پا بگذارن. اینو میگفتن سنت دمور. حالا کار ندارن چی خونه هست نیست، آیا صاحب خانه آمادگی پذیرش دارد، آیا میشه الان شرایط از جهت اخلاقی مساعد است برای پا گذاردن تو این خونه، به اینها کاری نداشتن. این سنت دمور بود و این سنت پیامدهای بسیار زشتی داشت. عرض به خدمتتون ان عیینه ابن حسین دخل علی النبی و عنده عایشه. عیینه ابن حسین از گردن کلفت‌های عرب بود، از رؤسای قبائل و از اشراف عرب، وارد شد بر پیغمبر مکرم اسلام با سنت دمور. یعنی پیغمبر تو خونه نشستن به اندهو عایشه، کنارشون عایشه است، یه مرتبه لگد کوبید در باز کرد اومد تو. پیغمبر فهمدن و عین الاستیزان، اجازه گرفتنت کجا رفته است؟ گفت مستعزنتو علا رجل منزو ادرکتو ممن مزا. در طول عمرم یادم نمیاد برای وارد شدن در جایی از کسی اجازه گرفته باشم. ما چکار داریم به اجازه گرفتن؟ ما آزادیم در این جهت، ما به این شیوه وارد میشیم. خب پیغمبر توصیهش کردن که نه، این شیوه درست نیست، هنگامی که وارد میشوی اذن بگیر و اجازه بگیر. برای که این سنت دمور بیشتر تو ذهن عزیزان بماند، من ادامه حکایت رو نقل میکنم. لمسری در کشاف نقل میکنه این رو، دیگران هم نقل کردن. یه نگاهی کرد به پیغمبر و عظمت نبی مکرم رو ببینید، یه نگاهی کرد به رسول خدا، گفت من هاذه الجمیله الی جنبک، من هاذه الجمیله الی جنبک. حالا رو فرش پیغمبر پا گذاشته، درون خانه پیغمبر بدون اجازه هم آمده است، سوال کرد این جمیله کیست در کنار تو؟ رسول خدا فرمودن زوجتی عایشه، همسر من عایشه است. جمله گفت که حیا دارد واقعا دقیق اون جمله رو گفتن. من مضمونش رو عرض میکنم. به هر حال به این بیان اشاره کرد به یکی از سنت‌های غلط جاهلی و سنت‌های بسیار زشت جاهلیت که نکاح استبدال بود. گفت انزل انها، اگر میشه من همسری دارم، اگر ممکن است ما نکاح استبدال کنیم، شما همسرتون رو به من بدید و من همسرم رو برای مدتی به شما میدهم. پیغمبر مکرم اسلام انک لعلا خلق عظیم. پیغمبر فرمودن آقای عیینه ابن حسین هذا حرام محرم فی الاسلام، این نکاح استبدال در اسلام حرام است، این محرم است و مردود و به هیچ وجه جایگاهی ندارد و مورد قبول نیست در اسلام. این سنت جاهلیت عوض میکردن همسراشون رو، یه ماه یه هفته با هم عوض میکردن، نام این رو نکاح استبدال میگفتن. و تعبیر چقدر زننده است. انزل، انزل یعنی چی؟ از ماشین بیاد پایین، ماشین عوض کنیم با هم. تعبیر بسیار مهم و بسیار زشت. رسول خدا فهمتن این حرفا نیست، این مسائل نیست در زناشویی، این مسائل نیست در اسلام، این مسائل نیست در ازدواج. یه نگاه کرد دوربر رو رفت بیرون، گویا این آقا یهرم علیه تقلید، مشتهد جامع شرایط بود، دیگه سوالی نداشت از پیغمبر، فقط برای همین آمده بود مثلا فرض کنید یه فضولی بکند برود. وقتی رفت بیرون عایشه رو کرد به پیغمبر گفت یا رسول الله این چی بود؟ پیغمبر فرمودن هاذا احمق مطاع، این سراپا حماقت بود، اما متاسفانه چه بکنیم، احمق مطاع، یه احمقیه که خیلی نفوذ داره، رئیس قبیله است، انه على طریقته سید قومه، با همین رویش این رئیس قبیله است، دیگه به قول معروف پادشاهی کرد، وضعیت مشخص و قبیله و قبیله هم معلوم است، کسی که چنین سیدی دارد و چنین بزرگی دارد این قبیله حال روزشون معلوم است، بدون اجازه آمده است، گویا نیاز به چرا اجازه نگرفتی؟ ما اجازه نگرفتیم، ما مثل اسرائیلی مرگ کجا دلمون بخواد وارد میشیم، ما نیاز به اجازه نداریم. نه نکته ای، نه چیزیه، اهانت و جسارت، اون هم با شرح صدر پیغمبر و اومد بیرون. این سنت دمور بود، یعنی به این شیوه عمل می‌کرد. حالا در یه فضای این چنینی مسموم، در یه فضایی که هیچ حریمی برای کسی قائل نیستن، هیچ حرمتی و کرامتی برای کسی قائل نیستن، که تو منزلش آسایش داشته باشن، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستحق ندارید وارد منازل دیگران شوید مگر اون که استیناس کنید. یه جمله دیگه من از کنم، این حکایت رو در جای دیگه گفتم خدمت عزیزان. بعد از این که نازل شد، این حکم نازل شد، بعد اون جریان سمارت ابن جندب و اون جریانی که می اومد به لحاظ نخل خرمایی که در خانه انصاری داشت، می اومد به بهانه سرکشی به خرما و این ناموس این زن، این در عذاب بودن زن و فرزندش، که این چه حساب و کتابی سرش میندازه پایین میاد همینطور و هیچ احترامی نمیگذارد، اذنی نمیگیرد، اجازه‌ای نمیگیرد. رسول خدا فرمودن آقا درست بیا. گفت ما به حال به اون سنت خودمون عمل میکنیم. پیغمبر فرمودن حال که چنین است، اصل و نخله خرمات رو بفروش، ما از تو میخریم. نمیخوای با 5 تا خرما عوض کن، نمیخوای با نخلستان عوض کن، نخلستانم رو به تو میدم، این نسل خرما رو ببخش به همین انصاری. گفت نه یا رسول الله، این خرما نمیدهد، این طلا میدهد. این تو وقتا مردم اینطور میشن، این چنین است، ما چنین کاری را نمیکنیم. این جمله رو که گفت پیغمبر فرمودن اون انصاری گفتن اذهب، معطل نکن، الان وقتشه، برو اقلعها، اون خرما رو از بیخ بکن، ریشه درخت خرما رو از بیخ بکن، اصلا عرش هم نکن، ریشه هاش هم دریان، اقلعها ورم به ها وجه، یا پرد کن تو صورت سموره، یا سموره انت رجلون مزار. اینجا حکم حکومتی صادر کردن پیغمبر، یا رجل، یا سموره انت رجلون مزار، ای سموره تو آدم مزری هستی، تو آدم زیان رسانندهی هستی. بعد فهمدن لا زرره و لا زراره فل اسلام، در اسلام نه انسان حق داره به کسی زیان بزنه نه به خودش، لا زرره و لا زراره، نه به خود میتوانی زیان بزنی، تو خودت هم یه بنده خدا هستی، حق نداری به خودت زیان بزنی و مال دیگران که بندگان خدا هستن. لا، اینها زیر پا میگذاشتن این قانون رو، رعایت این حریم نمیکردند. خداوند سبحان محکم و قوی آیه صادر کرد و به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین فرمود که چنین دستوری رو به مسلمان ها صادر کند. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، وارد نشین تا استیناس کنید. استیناس یعنی چی؟ استیناس از ماده انس میاد، تا زمانی که انس براتون حاصل بشه بعد داخل بشید. در معنای استیناس مفسرین قدی تأمل دارن. آیا مراد از استیناس چیست؟ میگن آه القرآن ینطق بعضه به بعض، در جاهای دیگه قرآن گفته است که وقتی میخواید وارد بشید از تعزنو اذن بگیرید. استیناس یعنی استیزان، یعنی اذن گرفتن. اذن چیست؟ موافقت در ورود. بارها عرض کردم شما اگر پشت در به خانه کسی ایستادید، این زنگ رو زدید، کوبه رو زدید، به در زدید، یا الله گفتید، بعد به شما گفتن بفرمایید، این میشه اذن، شما اذن گرفتید. اما اگر اومدید تو بعد خب به هر حال دیدید کسی نیست و در باز است و اومدید تو، بعد گفتید صاحب خانه ما آمدیم داخل، گفت خب چاره‌ای نیست دیگه، خوش آمدید، در این صورت این میشه اجازه. اجازه هماهنگی بعد از عمل است، اذن هماهنگی قبل از عمل است، و ما مأمور به هماهنگی قبل از عملیم نه بعد از عمل. فرمود اذن در جای دیگه در قرآن گفت تستأذنوا، اذن بگیرید، اول اجازه بگیرید، اول هماهنگ کنید، اونگاه اندرونایی. این یه معنا، تستأنسوا رو بعضی ها به تستأذنوا به اذن گرفتن تفسیر کردن. یه معنای دیگه هم دارد، خود کلمه تستأنسوا از ماده انس میاد، استیناس نقطه مقابل استیهاش، میگن آقا چه عجب مستوحشی، وحشتی دارید یا انسی دارید، انسی دارید یا انس ندارید. استیناس به این معنا استعلامه، استعلام یعنی یه کاری میکنید که خیالتون راحت بشه بعد پا بگذارید تو این محیط. وقتی به شما گفتن بفرمایید با آرامش پا میگذارید، میدونید که الان منتظر آمدن شما هست، یه آرامشی پیدا میکنید بعد وارد میشید. اساسا اذن گرفتن برای همین کسب آرامش است، اذن بگیرید بعد. اینو میگن استعلام. آره این استعلام امروز بنده و جناب علی زدن این اف اف است، این زنگ رو به صدا در آوردن است. یه زمان این کوبه های سنگین رو می‌زدن که 5 تا منزل اون طرف‌تر اجازه می‌دادن ورود را، این کوبه های سنگین زده می‌شد. حتی در روایات داره در روایت دارد که اگر به هر حال می‌خواید وارد بشید و به قول ما این ابزار نیست، بهترین چیز برای استعلام و استیناس چیزی نیست جز ذکر الله. همینی که در میان متدینین متداول است. به هر حال گاهی در یه جایی می‌خوان پا بگذارن، یه چهار تا یا الله زیر لبشون میگن، یا الله یا الله یا الله، خود این انس میاره، هم برای گوینده انس میآورن، هم برای شنونده انس میآورن. گاهی در متون روایی داریم که اگر ابزاری نیست و جهتی نیست، خود این استیناس با ذکر الله، با سبحان الله، با لا اله الا الله، با یا الله، این استیناس میآورد، به ایجاد انس میکند. بسیار. رسیدید در به خانه دیگران و حدود دیگران، استیزان کنید، اذن بگیرید. بخت با شما یار نبوده است، انشاءالله نوبتی دیگر. اما گاه ممکنه نه، کسی اندرون خانه هست و به شما رخصت میدهند وارد میشید. گاه ممکنه کسی اندرون خانه باشه اما شرایط خانه به گونه‌ای باشد که اجازه ورود به شما ندهند. سه حالت پیش میاد. هر سه حالت رو قرآن مطرح میکنه، میگه هیچ بدتونم نیاد. اگر در زدید گفتن آقا ببخشید الان امکان پذیرایی از شما را نداریم، با کمال صداقت شما با کمال صمیمیت تشکر کنید، برگردید فردا بیایید. میشه. حالا اینو عرض میکنم اگر رسیدیم امشب، که اینا نکات لطیفی است که قرآن مطرح میکنه و مسلمان ها را تربیت میکنه و توقعات بی جای ما رو تعدیل میکنه خداوند سبحانه از یک دیگر، که در نهایت صمیمیت و صداقت با هم برخورد کنید، هم رو هم دوچار زحمت نکنید. یکی از مشکلاتی که در برخوردهای ما وجود داره که همین موجب شده است عزیزان که خیلی از ارتباطات ما به صفر برسه، فاز صفر بشه بمانیم، متاسفانه همین مسئله است که ما در برخوردهامون با هم صمیمیت و صفا نداریم، به جای اون تصنع و کلفت داریم، زحمت و متاسفانه رنجاپرینی داریم در برخوردهامون. لذا موجب میشه که حالا که میخوان آمده شدی داشته باشند و با هم نشست و برخاستی داشته باشند، تبدیل بشه به ماهی یه بار، تبدیل بشه به سال یه بار، اونم از باب این که فراموش نکنن همراه، به لحاظ زحمت هایی که درست کردن. آقا میخوان یه مجلس برگزار کنن، چهار نفر بیاد، میبینید که آقا خود نصفی از حقوق یک ماهشون رو خرج کنن، خب چه زندگی است؟ این چه آمده شدی است؟ به تعبیر مضمون حدیث شرط الالفت ترک الکلفه. اگر میخواهید الفت بیشتر شود، کلفت ها رو به کنار بگذارید، زحمت ها رو به کنار بگذارید. اگر در خانه هر چه هست، مهمان هر چه هست، بدانی تجربه انسان میتونه مهمان داشته باشه. اما اگر به اون شیوهی که بین ماها متداول اگر باشد، نه، همان بهتر که سال یک مرتبه در با خانه بیشتر باز نشود. چنین حالتی دست میده. حالا این رو عرض میکنم الان خدمت. فرمود اهل ایمان هنگامی که رسیدید اذن بگیرید. خب حالا اینجا الان قرآن دارد صورت اول رو مطرح میکنه. صورت اول کجاست؟ اونجایی که خوشبختانه صاحب خانه هست و شرایط پذیرایی میهمان و شما رو هم دارد، به شما اجازه میده. شما استیناس کردید، استیزان کردید، وارد شدید. حالا که وارد شدید چه بگید؟ چه بکنید؟ حتی تستأنسوا و تسلموا و تسلموا علی اهلها. اولین وظیفه‌ای که دارد انسانی که میاد داخل، این وظیفه داخله نه وظیفه صاحب خانه، این وظیفه میهمان است نه وظیفه میزبان. یعنی ادب در اینجا افتضاح میکند که اول این میهمان وقتی وارد میشود سلام کند. فرمود و تسلموا علی اهلها، سلام کنید. خب این رو در بحث خود سلام عرض کردم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. یکی دو نکته ظریفش رو میگم خدمت عزیزان و رد میشم. بارها در شرع مقدس اسلام داریم از فرمایشات معصومین که لا تبدأوا بکلام قبل سلام. هیچ صحبتی رو بدون سلام شروع نکنید. هیچ صحبتی رو بدون تحیت اسلامی، چون تحیت پاکیزه اسلامی سلام است. خداوند سلام رو به عنوان تحیت در اسلام قرار داده است. دیگه گذشت دوران اون که بگیم خدا عمرت بده مثل عرب ها. اسلام گفت نه، خدا عمرت بده، بله عمر خیلی خوب چیزی است. عمر عطیه الهی است. نعمت بزرگ خدا. اما بحث در این است که اون عمر چه کیفیتی دارد. بحث در کیفیت عمر است و کیفیت عمر با سلام تأمین میشه، یعنی با امنیت و صحت. لذا شما به جای اینکه بگید خدا عمرت بده، وقتی به هم رسیدید بگویید سلام علیک، یعنی خدا عافیت به تو بدهد، خداوند تندرستی به تو بدهد، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد، خداوند چه این حالتی به تو بدهد، خداوند امنیت خاطری بدهد، که اگر امنیت باشد اقتصاد است، فرهنگ است، علم است، دانش است، همه چیز هست. خدا به تو امنیتی بدهد که در امان زندگی کنی. با کلمه سلام همه چی رو گفتید دیگه. این بهترین تحییت است که خداوند سبحان مطرح کرده است. خب حالا اصلا اساس و زیربنای این تحییت در اسلام چیست؟ اینه که نوعاً متاسفانه عزیزان به گونه ای ما انسان ها با یکدیگر برخورد کردیم که اصل اولی که ما از هم توقع داریم علی التاسف اصالت و شر است به جای اصالت و خیر. یعنی وقتی دو نفر میخوان بیان ما هم معامله کنن، اولین چیزی که تو ذهن هر دو طرف هست اینه که اگر چک داد بگیم پشت چکش رو 6 نفر دیگه هم امضا کنن، تا پشت صفحه هاشو فلانی امضا نکرده قبول نکنی ها. چرا؟ چون ما از اول فکر میکنیم که چکا وا خورده است، صفحه ها باطل است. ما از همون اول که داریم معامله میکنیم فکر این تا که می نشینن برای مذاکره ازدواج هر دو طرف فکر اینو میکنن. خانواده دختر میگن ما به این سادگی به این جوانای دور زمان دختر ندی تا خوب سخت بگیرید سخت بگیرید فکر روز مبادا رو بکنید. یعنی الان هنوز وصل نشده است فکر چی بکنید؟ فکر فصل بکنید. هنوز متصل نشده فکر جدایی بکنید. شما اینطوری فکر کنید، عاقبت اندیش باشید، آخر نگر باشید. توجیهات عقلایی هم پاش داریم. چرا؟ چون از همون اول دارن به سوء به هم نگاه میکنن. اون طرف هم میگه حواستون جمع باشه سنگ سنگین نندازن ها، مراقب باشید مواظب باشید که یه جوری باشه که بدونید فردا تنگشو خورد کنید. اونم از اون طرف دارد شر را میبینن. به طور کلی ما انسان ها جوری عمل کردیم که اصالت و شر علی التأسف در بین ما حکومت میکنن. خیلی زشت است، خیلی زشت است. نوعا ما توقع شر داریم از هم به جای اینکه توقع خیر داشته باشیم. شرع مقدس اسلام میگه برای اینکه این توقعها از میان بره، ساعت 12 شب 11 شب زنگ این خانه رو زدن، شما تعجبتون میزنن کی موقع شب به ما چیکار دارن؟ یه حالت استرابی هم ممکنه بهتون دست بدن. تا که بر میدارید از پشت میگه، از پشت آیفون بهتون میگه سلام علیکم، حال جناب عالی خوب است، فلانی هست. نبض شما مینشینه، قلبتون آرام میگه نه خودی آشناس. اما تا که عرض به خدمت سرکار برمیداشید میگفت فلانی هست، تا میگفت فلانی هست شما بند دلتون پاره میشد، ضربان قلب تشدید پیدا میکرد، ممکن بود مشکلات دیگه هم پیش بیاد. اما تا گفت سلام علیکم با این نشان داد که چیز دوست است، یه آرامشی بر دل شما. این همه جا وجود داره. یعنی همه جا اسلام میگن زود تا میرسید به هم، به هم چی بدید؟ آرامش بدید، بگید سلام علیک. یعنی از ناحیه بنده هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. من به قصد خیر آمدم، من به قصد تحیت و درود آمدم، نه به قصد شر آفریدی. فرمود اسپیناس میگیرید، اذن میگیرید، حالا داخل میشید. وقتی که داخل شدید اولین سخن سلام است، محیط رو مساعد میکنید، یه آرامشی در جریان خانه ایجاد میکنید. در ماجرای حضرت ابراهیم وقتی که میهمان های ابراهیم وارد میشه، خیلی زیباست، این اکبر دو مرتبه در قرآن مفصل اومده، وقتی ملائکه الله میان که میخوان به قول ما عذاب ببرن برای قوم لوط، میخوان قوم لوط رو زیر و زبر کنن، اینها در شکل 12 انسان بر ابراهیم وارد میشن. خب ابراهیم اهل ضیافت است، هیچ بادی نیست که به ابراهیم بیدی نیست که از این باد تاب لذت، خیلی قوی و محکم در به خانه باز اینها وارد میشن. اما تا وارد شدن اینها گفتن سلام، ابراهیم هم گفت سلام، اما موند ابراهیم، گفت انا منکم وجلون. ببخشید بدون تعارف عرض میکنم، ما اینقدر نگرانیم این موقع شب شما چه وضعیتی دارید. مفصل اونجا دارن که ملائکه الله وقتی سلام گوی تعمدی در این شیوه برخورد داشتن، مثلا اونها سلامشون سلام جامع نبود، اونها به یه شیوه خاصی گاهی از سر بیوزلگی گذی یا چیزی میگن به دیگر اینطور. رضا ترس جان ابراهیم رو گرفت، انا گفت ما وجل داریم، گفتن لا توجل. وقتی ابراهیم اتکانی خورد گفتن لا توجل، نگران نباش، انا رسول ربک، ما رسولان خدا هستیم، آمده ایم که برای تو پیغامی را بیاوریم. این حالت ماست، چنین حالتی دست میدهد. بهترین راه اینه که به هر حال سریع ذریب اطمینان رو بالا برد و امنیت و آرامش رو در جان طرف با بهترین تحیت جاری کرد و تسلمو علی اهلها، بر اهل خانه سلام کنید، بر اهل خانه و اهل الدار و اهل البیت سلام کنید. حالا در خود این کلمه اهل هم نکته داریم که انشاءالله بخششو خدمت عزیزان فردا شب عرض میکنم. منظر بارتون علا اهلها، زمین اهلها برمیگردد به چی؟ به همون بیت، یعنی بر اهل البیت، بر اون اهل خانه سلام کنید. زادکم خیر لکم، این برای شما خوب است. این مؤثر اون سنت های زشت ناپسند جاهلی رو زیر پا بگذارید، اون بی احترامی ها رو به افراد و حریم افراد فراموش کنید، این خوب است. زادکم خیر لکم لعلکم تذکرون. خداوند این مطالب رو میگوید و لعلکم تذکرون، شاید که شما متذکر شدید. مثل همیشه در قرآن بعد از اینکه دستور میاد، باز خداوند سبحان با کلمه لعل مطلب رو بازگو میکند، لعلکم تذکرون. خداوند این دستورها رو میگد، شاید که شما تکون بخورید، شاید که به خدایید. یعنی فرض کردم همیشه که لعل در قرآن وقتی خداوند سبحان میگد مثل شک و تشکیکه. یعنی وقتی شما با یه طرف صحبت میکنید خودتون قوی و محکم، هیچ مشکلی هم ندارید، مطلب کاملا براتون روشن است، بعد تشکیک درش ایجاد میکنید، آیا این مطلبی که تو میگی درسته؟ مطمئنی به حرفت؟ آیا این چنین است؟ طرف رو وادار میکنید به فکر کردن، نکند که مطلب من غلط باشه، نکند که شیوه فکر من صحیح نباشه. این میشه تشکیک. خداوند در قرآن نوعا این کار رو با ما میکند، ایجاد تشکیک میکند در ما. لعلکم تذکرون، برحال مطلب گفته شده است، اما مطلب خوب زیاده. خیلی مطالب خوب گفته میشه که هیچ تأثیری هم ندارد، نشستیم و گفتیم و برخواستیم. علتش چیه؟ علت اینه که متاسفانه پنبه از گوشها بیرون کشیده نشده است. عالی ترین مواعظ، بهترین سخنان گفته میشود، اما وقتی که متاسفانه بستر پذیرش نیست، وقتی بنا پر پذیرش نیست، تأثیری نمی کند، تذکری نمی گذارد. ما گفتیم چه کسی بهتر از خدا که دستور بدهد، چه کسی بهتر از خدا که ضعف‌های جامعه رو بگه. ضعف شما اینه که حریم برای هم قائل نیستید، ضعف شما اینه که هر جا چشمتون افتاد نگاه میکنید تو خونه مردم به هیچ حرمتی برای دیگران قائل نمیشید. بعد کار میکشه به اون اتهام ها، بعد کار میشه به اون روابط اونچنانی دیگران حرمت بحث اقتضا میکند که خدمت عزیزان باز نمی کنم مطلب رو، در همینطور سربسته عرض می کنم. گاه با یکی از این نگاه ها ببینید خیلی مسائل برباد می رود و خیلی از کانون ها به زیر می ریزد و متاسفانه امنیت های اجتماعی رسال می رود. در مورد رعایت کنید اینها رو، این خیلی برای شماست. این دستور عالی رو خداوند می دهد. دیگه میگه ما حرف خداست دیگه تموم. اما نه، لعلکم تذکرون، شاید شما اون آمادگی لازم رو در پذیرش حکم خدا در خودتون ایجاد نکنید، تماستون باشد. گاهی به اصطلاح میگن در ناحیه فیض، در ناحیه قاب، در ناحیه موجب مشکلی نیست، اگر مشکل است در ناحیه قابل است. فیض دهنده و فیاض فیض جامع دارد، اما بس در گرفتن فیض ماست، اب نداره، نکته دارد در این صفت الهی و معنویت داره. از با خدمت ما در اوصاف الهی کلمه واسع رو داریم، خداوند واسع است، رحمت او، غفران او، رزق او، همه چیز صفات الهی وسعت دارد. این ما هستیم که مزیقه داریم و زیغ داریم در برخورداری از صفات خداوند، ولی صفات الهی محدودیت نداره، حد نداره، ما حد داریم در استفاده از صفات خداوند، لذا ما این مشکل رو داریم. فرمود لعلکم تذکرون، این یه ادب. تا اینجا این رو خداوند مطرح کرد. حالا فئن لم تجدوا فیها احدا، اگر اومدید و در به خانه صدا زدید و اما کسی نبود، اینجا اگر کسی نبود باز داخل نشید، ولی اینکه امکان هست در خانه باز است، ممکنه برید داخل، اما هرچی صدا زدید صاحبخانه صدایی نداد، پاسخی نداد و این طور استثار شد که کسی خونه نیست. اگر چنین حالتیست برگردید، نگران نباشید، وارد نشید یا بیستید تا زمانی که اجازه ورود رو به شما خواهند داد. دو تا فرض بعدی است که اینها رو، دو تا فرض بعدی رو فردا شب خدمت عزیزان میگم. یه جمله رو میخوام اضافه کنم و مطلب تمام. وقتی که میای درب خانه انسان ها میرسید، اول چه بکنی؟ اذن، سلام، اونگاه وارد بشی. خداوند همین ادب رو در برخورد با خانه خودش هم رعایت کرده است، تعلیم داده است به انسان ها. یعنی وقتی با خدا هم میخواید وارد بشید، وقتی میخواید با خداوند هم باب گفتگو رو باز کنید، یه مرتبه نشینید تا که رسیدید بگید که افعل بی ما انت اهله بلا تفعل بی ما، نه، هم تا که رسیدید نگید خدایا چی، نه، اینطور نباشه. در باب خداخوانی، در باب خداجویی، در باب سر بر عتبه حضرت باری تعالی نهادن هم همونجا هم بحث همین است، المدحه المدحه سمت دعا، یعنی همونجا هم اول باید استیناس گرفت، اذن گرفت. اذن در خدا خواندن به چی حاصل می شود؟ استیزان از خداوند به ذکر اسماء الله است، به مدح خداست، به صفات الهی رو مطرح کردن، به تجلیات خداوند سبحان رو مطرح کردن. شما می خوانید هزار نام خدا رو در جوشن کبیر، دل آماده میشه، حالا وقت استجابت دعاست. وقتی این هزار نام برده میشه، الان وقتی یکی دیگه بگید اللهم انی اسالک، اینجا جاییست که سوال کنید. وقتی اون مدحه میاد، الاستغفار سمت دعا، وقتی میخواید خدا رو بخوانید اول استغفار کنید. خود استغفار موجب میشه استیناس میاد، اینا به منزله در زدنه، اینا به منزله اجازه گرفتنه، به منزله داخل شدنه. مدح استغفار واقعا ادب آموز است برای ما. این صحیفه نورانی سجادیه، همین دعای مکارم الاخلاق، بقیه هدیه رو نگاه کنید، حضرت بند بند که دعا می کنند تمام این آداب رو کاملا می بینید که به چه زیبایی می گوید، استیناس می کنند، انس می گیرند، اونگاه مطلب رو مطرح می کند، به حاجت خواسته بازگو می شود. خب این به همین مقدار کفایت می کنیم و انشاءالله خدمت عزیزان و سروران گرامی ادامه بحث و تفسیر رو محضر مبارکتون فردا شب به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو مؤدب به آداب قرآن و اسلام قرار بدهد، توفیق استفاده به استدعای بیشتر از قرآن و اطرت رو بر ما ارزانی بدارد، استمار از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه و آله. یه به گونه ایست که اصلا نمیشه به عنوان ذکر و توسل چیز دیگری گفت، فقط باید یه چیز رو در پایان این آیه مطرح کرد، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اینجا فقط یه چیز بود گفت. خب از شب ابتدای ماه محرم در حال زمانی که توفیق بود از خدمت عزیزان، محور تذکر و توسل مشخص بوده از چیز از کردم، اما امشب دلها رو روانه کنیم جای دیگری و بگیم خدایا در کلامت فرمودی اهل ایمان ادب اینه، اگر میخواید وارد خانه یکدیگر بشید نشید تا اون زمانی که اجازه بگیرید. صلی الله علیه یا ابل حسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، درود بر تو باد و درود بر همسر وفادار و پاکیزه تو باد. آیا این ادب رو رعایت کردن مسلمان ها؟ آیا یا ایها الذین آمنو نبودند؟ آیا ادعای ایمان نداشتند؟ آیا ادب همین بود که کنار در اون خانه‌ای برسند که پیغمبر یه دست رو این طرف میگذارد، یه دست رو این طرف میگذارد، میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه الذین اصحب الله عنکم الرز و یطهرکم تطهیرا. در به این خانه باید کار به اونجا بکشد که والمجمعی حتبن، این حتب رو جمع کنن و هیزم به در به خانه کشیده شود که پیغمبر چنین سخن میگوید، و هنگامی که میگوید ان فیها فاطمه، درون این خانه فاطمه است، بعد صدایی بلند شود بگد و این ولو این که درون این خانه فاطمه است. آیا اذن گرفتن یا ناگهان صدای بانوی خانه برخاست و صدای امیر المؤمنین که درد میگد فز مولاتکه فز مولاتکه فز مولای خودت رو دریافت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.